با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز یک شنبه 25 مهر ماه 17 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گزارش نشریه پولیتیکو از سفر معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران. انریک مورا نتوانست ایران را برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. امیر عبداللهیان در جلسه غیر علنی مجلس گفت آمریکا باید اقدام جدی قبل از مذاکره انجام دهد. همزمان با روز جهانی ریشه‌کنی فقر، مؤسسه علوم و صنایع غذایی ایران نسبت به شیوع گرسنگی پنهان در کشور هشدار داد. وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرد ناامنی غذایی در مناطق محروم تشدید شده. و پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و در پی تهدید گروه‌های مسلحه تحت حمایت ایران برای آمدن به خیابان‌ها، ارتش عراق با استقرار سلاح‌های سنگین به حال آماده باش درآمد. بیشتر از 2 ماه از روی کار آمدن دولت رئیسی می‌گذرد و ابهام در مورد بازگشت به مذاکرات برجام همچنان باقی است. تیم جدید مذاکره کننده ایران میگوید سیاست تازه‌ای در پیش گرفته و خواسته های بیشتری نسبت به دولت قبلی دارد و حالا در تازه ترین واکنش نشریه پولیتیکو به نقل از مقام های اروپایی نوشته هیئت اتحادیه اروپا در سفر به تهران نتوانست دولت ابراهیم رئیسی را برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. بنا به گفته این مقام های ارشد اروپایی، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران هنوز آمادگی مشارکت در مذاکرات وین را ندارند. از نظر یک مقام دیگر این شرایط یک بن‌بست است و اگر همین روند پیش برود مذاکرات به جایی نخواهد رسید. در حالی که از زمان روی کار آمدن رئیسی مذاکرات متوقف شده، انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام در وین روز پنجشنبه وارد تهران شد و با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. از سوی دیگر در جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه تشکیل شد، پیش شرط مذاکرات برجام اقدام جدی آمریکا اعلام شد. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت سیاست جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام عمل در برابر عمل است. به گفته برخی نمایندگان حاضر در این جلسه، امیر عبداللهیان تاکید کرده مذاکرات وین باید از نقطه‌ای که ترامپ از برجام خارج شد شروع شود و آمریکا قبل از مذاکرات اقدامی جدی انجام دهد. در همین رابطه بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار گفته مذاکرات برجام از هفته جاری آغاز خواهد شد. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز هم زمان از سرگیری مذاکرات را پنجشنبه و از بروکسل اعلام کرد. مذاکرات احیای برجام پس از 6 دوره گفتگو در وین با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی متوقف شد و این اولین بار است که زمانی برای از سرگیری آن اعلام شده. از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند پرسیدیم وزیر خارجه ایران در مجلس گفته پیش شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات برجام اقدام جدی آمریکاست. آیا ایران در شرایطی هست که برای مذاکرات پیش شرط تعیین کند؟ و آیا آمریکا به این پیش شرط ها تن خواهد داد؟
خب از نظر اقتصادی در چنین جایگاهی نیست، به خاطر اینکه اگر هرچه بخواهد این مذاکرات رو کشش بده دیرتر برگرده به پای میز مذاکره، از اون طرف اوضاع اقتصادی کشور بدتر میشه. آخرین گزارش، این جدیدترین گزارش سازمان برنامه بودجه پیش بینی کرده که اگر تحریم های علیه جمهوری اسلامی لغو نشه، دلار تا 6 سال دیگه دست کم به 284,000 تومان میرسه. این چیزی نیست که جامعه کشش داشته باشه، اقتصاد زیر بارش کمرش خورد خواهد شد. بنابراین از این لحاظ خیر، ولی دیپلماسی جمهوری اسلامی به نوعی است که میگوید من حالا این فشار رو میارم، اگر آمریکایی‌ها قبول کردن مثل دولت اوباما مقادیری از ارزها رو باز کردن برامون، بخشی از تحریم‌ها رو برداشتن چه بهتر، اگر نشد حالا هر وقت که مجبور باشم و چاره‌ای نداشته باشم برمیگردم به میز مذاکره. سیاستی که تا الان همیشه مخرب بوده در آخرین لحظات با دست بسیار پایین جمهوری اسلامی رو کشیده به پای میز مذاکره. ببینید اینها در انتظار اینن که یک باجی بگیرن، یک مبلغی رو بالاخره بگیرن بعد برند میگه یک چیزی که آقای امیر عبداللهیان حالا توپو میندازه ببینه که گل میشود یا نماند تیری در تاریکی، مثل اون 10 میلیارد دلاری که گفت حالا آمریکایی‌ها آزاد کنن ما ببینیم حسنیت دارند یا خیر. من فکر میکنم که این در مقام حرفه، در مقام عمل وقتی که میبینن دیگه توان اداره کشور رو ندارن، اون زمانی است که برخواهند گشت پای میز مذاکره، اما میخوان کماکان زمان بخرن به خاطر اینکه فکر میکنم با پیشرفت برنامه هسته‌ای پای میز مذاکره دست قوی تری رو خواهند داشت.
و همچنین پرسیدیم در حالی که امیر عبداللهیان برای مذاکرات پیش شرط تعیین کرده، برخی از نمایندگان از شروع مذاکرات طی هفته جاری خبر دادند. این تناقض را چگونه ارزیابی میکنید؟
نظام جمهوری اسلامی میدونه بدون دستیابی به بازارهای جهانی و با وجود این تحریم ها نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. بنابراین سیاست کلان، سیاست دراز مدت این است که بره به توافقی برسه، بالاخره اون چیزهایی که باید بدهد رو بدهد و سعی بکنه که راهش رو باز بکنه. این سیاست کلان است، ولی سعی میکنه در مسیر حرکت به اون سیاست کلان تا جای ممکن امتیاز بگیره. این تا جای ممکن امتیاز گرفتن گاهی وقتا خب به ضد خودش هم بدل میشه، همونطور که اشاره کردم در بسیاری از موارد به ضرر جمهوری اسلامی و در نهایت به ضرر ایران هم شده، به ضرر مردم ایران هم شده اون سیاست تایی که جمهوری اسلامی پیش میگیره. ولی خب اوغلایی به اون معنا نداریم در نظام جمهوری اسلامی، سعی میکنن کارها رو پیش ببرن، حالا ببینن تا کجا پیش میرود اون دیپلماسی تهدید، دیپلماسی باجگیری و دیپلماسی گروگانگیری بر همین مبنا استوار است. کسی که میاد باج میگیره از جامعه جهانی، جایی که باج نده و ببینه هیچ چاره‌ای نداره، مجبوره که تسلیم بشه. این تناقض در این چارچوب میشه معنا کرد که جمهوری اسلامی و کارگزارانش به درستی میدونن، به کاملا میدونن که خب نهایت قضیه چه خواهد بود، نهایتا باید برن و این برنامه هستی بخشش رو واگذار بکنن برای اینکه بتونن بخشی از تحریم ها رو تسهیل بکنن، ولی سعی میکنن تا اون زمان اظهارات مانند آقای امیر عبداللهیان که حالا آمریکا باید به ما این را بدهد و حسن نیت را ثابت بکند، یا اظهاراتی مانند آقای خامنه ای که میگفت باید تحریم ها همشون برداشته شوند و تازه راستی آزمایی هم بشود، اینها رو میگویند. در مقام عمل که برسد خب جور دیگه عمل میشه.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو میشنیدید. در همین رابطه از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن در آلمان پرسیدیم عمل در مقابل عمل خواسته ایران برای بازگشت به مذاکرات عنوان شده. چقدر احتمال دارد این پیش شرط از سوی طرف‌های دیگر برجام خصوصا آمریکا مورد قبول قرار گیرد؟
این موضوعی که الان جمهوری اسلامی مطرح کرده تازگی نداره. جمهوری اسلامی پیشتر از این هم از توافق گام به گام سخن گفته بود و تلاش داشت که در واقع بگه که ما این قدم رو برمی‌داریم در ازای قدمی که آمریکا باید برداره. حالا اینکه هممون میدونیم چه در مورد رفع تحریم ها و چه در مورد راستی آزمایی نسبت به فعالیت های هسته‌ای ایران، یه چنین چیزی نه پذیرفتنی از طرف غرب، و این رو آقای بلینکن پیشتر از این با صراحت گفته بوده وزیر امور خارجه آمریکا، و نه هم شدنی به خاطر اینکه خیلی از این مسائل و جمله تحریم های نفتی اینجوری نیست که از امروز به فردا به محض اینکه یک کلید رو بگذنن با زدن این کلید عملا اون تحریم ها بخواد با اون سرعت برداشته بشه. به نظر من یه همچین پیش شرطی رو قائل شدن برمیگره به سیاست عمومی که دولت رئیسی داره دنبال میکنه و چانه زنی برای گرفتن امتیازات بیشتر. به باور من جمهوری اسلامی چاره ای به بازگشت به پشت میز مذاکره نداره، یعنی باید برگرده و خودشون هم این رو به خوبی میدونن. اما تو این مدتی که از 30 خرداد تا امروز که حدود 4 ماه داره میشه، جمهوری اسلامی تلاش کرده که با افزایش فعالیت‌های هسته‌ایش برگ بهتری رو در واقع چانه‌زنی‌های سیاسیش در وین دنبال بکنه، و این چیزی که الان تو گزارش خود شما هم بهش اشاره شد، دو مرتبه یک حربه جدید رو اینا سعی کردن به کار بگیرن و اونم مذاکره با طرف اروپایی هست پیش از بازگشت به وین. یعنی میخوان برن بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا اول بار صحبت بکنن و بعد برن وین، در حالی که آقای جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صراحت گفته که اصلا اطلاعی نداره که جمهوری اسلامی بر سر چه چیزی میخواد بیاد با نمایندگان اروپا صحبت بکنه. به نظر من فوت وقت رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، در حالی که اینطور نیست. آقای ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم چندی پیش به صراحت گفته بود گذشت زمان به ضرر جمهوری اسلامی و بازگشت به توافق هسته‌ای رو دشوارتر میکنه. اگه که توافق صورت بگیره خب خود به خود مسئله حله، اما اگر مذاکرات به بن‌بست کشیده بشه و این احتمال به هیچ وجه منتفی نیست، اون موقع غرب به خصوص آمریکا رویکرد متفاوتی رو در پیش میگیره، همونجوری که آقای بلینکن گفت در دیدارش با وزیر امور خارجه اسرائیل، و چه بسا یک ترکیبی از گزینه‌های اقتصادی و یا حتی حملات موضعی رو در پیش بگیرن.
توضیحات جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن در آلمان رو میشنیدید. رئیس مؤسسه علوم و صنایع غذایی ایران درباره شیوع گرسنگی پنهان در کشور هشدار داد. قدیر رجب‌زاده پدیده گرسنگی پنهان در دهک‌های پایین جامعه را قابل ملاحظه دانست و گفت اگر اصلاح شرایط اقتصادی خانوارها فوراً اجرایی نشود، سلامت جامعه تهدید خواهد شد. کمبود آهن، ویتامین آ و ویتامین ب در دهک‌های اول تا پنجم بیش از سایر دهک‌ها ثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال 98 بیش از 25% درآمد خانوارها صرف تهیه مواد غذایی شده، در حالی که این رقم در مقایسه با کشورهای دیگر بین 9-14% است. مؤسسه علوم و صنایع غذایی ایران همچنین اعلام کرد همه دهک‌های جامعه از کمبود کلسیم رنج می‌برند. همزمان با روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر، مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت افزایش قیمت مواد غذایی و تورم خطر ناامنی غذایی در کشور به ویژه در مناطق محروم را تشدید کرده است. زهرا عبداللهی گفت آمار سوء تغذیه کودکان در 8 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و کرمان مطلوب نیست. این مقام وزارت بهداشت از افزایش آمار لاغری، کوتاهی قد و کم‌وزنی کودکان در این مناطق خبر داد. عبداللهی پیشتر گفته بود سوء تغذیه کودکان کمتر از 5 سال در استان سیستان و بلوچستان دو برابر شده. شماری از شهروندان در رسانه‌های اجتماعی با بازنشر تصویری از رسید بن نان اهدا شده توسط علی خامنه‌ای در برخی روستاها نسبت به گسترش فقر در کشور انتقاد کردند. کاربران نوشتند توزیع بن 6000 تومانی نان در مقابل دلار 30000 تومانی تأثیری بر فشارهای اقتصادی ندارد. برخی هم توزیع بن 6000 تومانی را تحقیر سیستماتیک انسانیت خواندند که در مقایسه با هزینه‌های بیش از 10 میلیون تومانی سبد خانوار به مردم نیازمند ارائه شده است. گفته شده این بن‌ها در مناطق محروم استان لرستان توزیع شده. پیشتر هم در مناطقی از تهران توزیع بن نان خبرساز شده بود. از رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، پرسیدیم مؤسسه صنایع غذایی نسبت به گرسنگی پنهان در کشور هشدار داده. گرسنگی پنهان به چه معناست و چرا کشور دچار چنین وضعیتی شده؟
گرسنگی پنهان به طور کلی دو تا عامل اصلی داره که در ایران از دیرباز شایع بوده. یک عاملش برمیگرده به عدم تمایل مردم ایران به مصرف اقلامی مثل سبزیجات و شیر و ماهی که خب حداقل بخشی از اون گرسنگی پنهان رو تشکیل میده، ولی وقتی منابع رسمی تحقیقی میکنن و بر اساس پژوهشی که انجام دادن اعلام میکنن این گرسنگی در بخش دهک‌های پایین جامعه به شدت اوج گرفته، این مستقیماً ربط دارد به تورمی که در ماه‌های اخیر ما شاهدش بودیم، مستقیماً ربط دارد به افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد غذایی و خوراکی که رخ داده. به طور مثال ما مصرف سرانه مصرف گوشتمون به زیر 6 کیلوگرم رسیده، در صورتی که تا همین چند سال پیش بالای 14 کیلوگرم بوده. حالا شما اگر بخوایم یک تصویر واضح‌تری از این ارائه بدهیم، ما می‌توانیم به سرانه مصرف گوشت در کشور جنگ‌زده‌ای مثل یمن اشاره کنیم، به کشور کره شمالی اشاره کنیم. اینها با اعداد بالای 10 کیلوگرم بیشتر از ایران سرانه مصرفشون هست. حتی کشورهای آفریقایی که تصاویری که این کشورها میاد به عنوان نماد فقر در جهان شناخته میشه، یه کشوری مثل نیجریه، تانزانیا، غنا و گینه، این کشورها در حال حاضر سرانه مصرف گوشتشون بسیار بالاتر از ایران هست و ما اون اتفاقی که زیر پوست جامعه داره رخ میده بحث فقر پنهان هست که مردم نمیتوانن به واسطه گرانی ها مواد ریز مغذی، ویتامین ها، کلسیم، پروتئین و مواردی از این دست که مورد نیاز بدن هست رو دریافت کنن و در بلند مدت از نظر بهداشتی و سلامت میتونه بسیار مشکل ساز باشه برای جامعه.
و همچنین پرسیدیم کاربران شبکه‌های اجتماعی از توزیع بن 6000 تومانی نان در برخی از شهرها و روستاها خبر دادند. چقدر این کمک‌ها می‌تواند جلوی گرسنگی را بگیرد؟
کمک‌های از این دست به طور کلی پوپولیستی بوده و از قدیم الایام شایع بوده. این بنهایی که توسط دفاتر امامان جمعه در شهرهای مختلف توزیع میده از قدیم وجود داشته و خود من به عنوان کسی که از یک شهر کوچیکی میام همچین چیزی رو در 20-30 سال گذشته شاهد بودم و دیدم که مردم به استفاده از این بنها میپرداختن. ولی در حال حاضر به واسطه کاهش قدرت خرید مردم، به واسطه اینکه مردم دیگر توان خریدن حتی نان هم آن هم به ارزش 6000 تومان رو ندارن، این یک مقدار مورد اقبال بخش بسیار ضعیف جامعه قرار گرفته. ولی به طور کلی این بن و اصلا کمک‌هایی از این دست صرفاً می‌تواند در راستای زنده ماندن افراد باشد. نان به طور مشخص فقط می‌تواند افراد رو زنده نگه دارد و سیر بکند و اون درسته که یکی از اقلام اصلی سبد غذایی است، ولی تمام نیازهای ویتامینی و کلسیمی بدن و پروتئینی بدن رو نمیتواند تضمین کنند و به طور کلی هیچ تأثیر آنچنانی در رفع فقر یا مسائلی از این دست ندارد که بیشتر هم توهین به کرامت و شخصیت انسانی مردم.
توضیحات رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی از تهران رو میشنیدید. در همین رابطه از آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، پرسیدیم به نظر شما این گرسنگی پنهان بر کدام گروه ها اثر بیشتری خواهد داشت؟
ببینید، گروه های مختلفی در واقع با این همه گیر شدن مسئله، با سقوط طبقه متوسط اقتصادی به خاطر تورم به طبقه فقیر، با بالا رفتن در واقع پایین آمدن خط فقر که الان گفته میشه در 10 میلیون در شهرستان ها، 11 میلیون تومان در تهران خط فقر تعیین شده، در واقع میشه گفت که بخش عمده ای از طبقه متوسط به طبقه فقیر متاسفانه هول داده شدن. اما در اونها هم کودکان و باز زنان که حالا ممکنه که باردار باشن، ممکنه که شیردهی داده باشن، ممکنه بعد از زایمان بدنشون نیاز بیشتری به ویتامین و پروتئین داشته باشه و افراد بیمار، کسانی که در واقع مراقبت های ویژه لازم دارن، اینها در معرض خطر جدیتری قرار دارن. ولی واقعیت این هست که این دایره بسیار گسترده شده. همونطور که گفتم گرسنگی و آثار اون روی بدن اولین و پیداترین عارضه ناشی از فقر و گسترش گرسنگی هست. ما تبعات فرهنگی اجتماعی رو هم باید در نظر بگیریم. یعنی شکمی که گرسنه است به خواندن کتاب و رفتن به سینما دیگه فکر نمی‌کنه. بنابراین تبعات فرهنگی اجتماعی رو هم باید در نظر داشته باشیم که شاید در دراز مدت تأثیر منفیش رو بر جامعه خواهد گذاشت.
و همچنین پرسیدیم چه عواملی بر گسترش فقر و گرسنگی پنهان موجود مؤثر است و چه راهکاری برای جلوگیری از آن وجود دارد؟
تنها راهکارش این هست که در واقع جلوی این فقر گسترده گرفته بشه، جلوی این تورم گرفته بشه. دولت و حکومت اگر واقعا نگران گرسنگی مردم و تبعات ناشی از اون هست، ما تقسیم بندی بودجمون اولین مسئله ای هست که باید تغییر بکنه. بودجه هایی که در جاهای نامناسب خرج میشه، های بی ربط خرج میشه، باید صرف مردم ایران و این فقر گسترده بشه. این تنها راهکاری هست و اولین راهکاری هست که به نظر میرسه.
توضیحات آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. ارتش عراق در پی تهدید گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران به حالت آماده باش در آمده و اقدام به استقرار سلاح سنگین در بغداد کرد. شب گذشته پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران با رد نتایج انتخابات تهدید به آمدن به خیابان‌ها کردند. این گروه‌ها و احزاب سیاسی شیعه با تهدید کمیسیون مستقل انتخابات عراق، این نهاد را مسئول از بین رفتن انسجام اجتماعی کشور دانستند. پس از این تهدیدات، به دستور رئیس ستاد کل، نیروهای امنیتی با سلاح سنگین از جمله تانک در مناطق مختلف پایتخت، خصوصاً منطقه سبز مستقر شدند. تازه ترین جزئیات از نتایج نهایی انتخابات و تهدید جریان‌های نزدیک به سپاه پاسداران نسبت به این نتایج رو از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
خب چندین مرتبه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نتایج نهایی رو به تأخیر انداخت چون این گروه‌ها همچنان داشتن تهدید می‌کردن و بعد از اینکه حالا نتایج اعلام شد و ائتلاف فتح از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هستش از 17 کرسی به 16 کرسی رسید، یعنی یک کرسی دیگر هم از دست داد، باعث شد که نگرانی ها بیشتر بشه. این به دستور رئیس ستاد کل عراق، ارتش عراق، ارتش، پلیس فدرال، نیروهای ضد ترور همه در بغداد مستقر شدند با سلاح سنگین، تانک، زره پوش، خصوصا در منطقه سبز بغداد، چون این گروه ها تهدید کرده بودند که نتایج رو به هیچ وجه قبول نمی کنند و به خیابون ها میان و اعتراض می کنند. از طرف دیگه هیئت هماهنگی احزاب سیاسی شیعی هم همونطور که شما هم اشاره کردید، اونها به نوعی هشدار داده بودند، کمیسیون رو مسئول دونسته بودند از اینکه انسجام کشور تهدید بشه یا دچار آشفتگی بشه. به نوعی اینطور در رسانه ها گفته شده که اینا به دنبال ایجاد تنش و آشوب هستند و این باعث شد که به دستور شخص نخست وزیر عراق نیروهای امنیتی در پایتخت مستقر بشن. هنوز هم فضا بسیار امنیتی هستش و مشخص نیست حالا تا چه قدر واکنش این گروه ها چه خواهد بود و تا چه زمان بغداد در این سطح بالای امنیتی خواهد بود.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. در همین رابطه از جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز، پرسیدیم چقدر این رفتار گروه های مسلح تحت حمایت ایران پس از اعلام نتایج انتخابات قابل پیش بینی بود؟
قابل پیش بینی بود، در حد بالایی هم قابل پیش بینی بود، به نحوی که بخش بسیار گسترده از مردم عراق در این انتخابات شرکت نکردن، بدین دلیل که میدونن چه شرکت بکنن شرکت نکنن، به هر کسی رای بدن، نهایتا این گروه ها پایبند به قانون، پایبند به انتخابات، پایبند به منافع ملی عراق نیستن و در هر شرایطی به دنبال منافع خاص خودشون و منافع کسانی که اونها را از خارج از مرزها اداره میکنن. از این رو قابل پیش بینی بود و قابل پیش بینی هست، اینکه مثلا هر چیزی که قابل تصور هست امکان وقوعش در عراق میسر است.
و همچنین پرسیدیم با توجه به آماده باش ارتش عراق و استقرار سلاح‌های سنگین در خیابان‌ها، آیا احتمال وقوع جنگ داخلی در عراق وجود دارد؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم، مادامی که این اختلافات فعلا یک اختلافات در میان گروه‌های شیعی هست و از سوی دیگر اختلافات بر سر قدرت و بر سر منافع هست و تمام این گروه‌ها نهایتاً سرنخشون به یک جا منتهی میشه و از اونجا اداره میشن و کنترل میشن، علی‌رغم اینکه ممکنه بخشی از این گروه ها با فاصله دورتر، برخی نزدیکتر، ولی نهایتاً تجربه و در گذشته هم اینو ثابت کرده. در دورانی که نورالملکی بود و گفت تحت هیچ شرایط من حاضر نیستم پست نخست وزیر رو از دست بدم، نهایتاً کسانی دخالت کردن و ایشون رو متقاعد ساختن و حیدر العبادی جای ایشون آمدن. من فکر میکنم تمام این جنگ ها بین این گروه ها به دنبال این هست که هر کدوم از اینها به دنبال کسب امتیاز و بخشی بیشتری از قدرت هست، وگرنه متقاعد هستند و میدونن که حجم اونها و حجم مشروعیت و مقبولیت اونها در میان مردم همین هست و در همین حد هست و خواهد بود و شاید هم کمتر خواهد شد. از رو من فکر نمی کنم شرایط در عراق علی‌رغم وجود همه احتمالات، مادامی که این اختلاف ها فقط میان گروه های شیعه هست، به احتمال اینکه جنگ و روزی در عراق وجود داشته بشه کمتر خواهد بود، مگر اینکه فراتر بشود و برود به سراغ گروه های سنی یا کردها اون وقت شرایط فرق خواهد کرد.
توضیحات جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز رو میشنیدید. رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی چند استان نسبت به شیوع موج ششم کرونا در کشور هشدار دادند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، موارد ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در استان‌های یزد، کرمانشاه و مازندران افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، کسانی که دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند، هنوز به 30% نرسیده. در همین رابطه سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش از واکسیناسیون حدود 4 میلیون دانش آموز خبر داده. اعظم گودرزی گفته از آنجا که بیش از 6 میلیون دانش آموز در سن 12 تا 18 سال در حال تحصیل هستند، باید کسانی که از واکسیناسیون جامانده‌اند زودتر واکسینه شوند. شروین شکوهی رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان میگوید در بیمارستان ها همچنان نسبت مرگ و میر در مقایسه با موارد ابتلا بالا است و یک دلیل عمده آن استفاده اشتباه برخی پزشکان و مردم عادی از داروهای کورتونی از جمله دگزامتازون است. در همین حال مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرد مصرف دارویی که با هدف درمان بیماران مبتلا به قارچ سیاه وارد شده به دلیل دریافت گزارش‌های مبنی بر بروز عوارض جانبی متوقف می‌شود. هنوز مشخص نیست که چه تعداد بیمار این دارو را مصرف کرده و دچار عوارض جانبی شده‌اند. فرمانده نیروی انتظامی کشور در رابطه با ویدیوی منتشر شده از برخورد خشن گشت ارشاد با یک زن گفت موضوع ربطی به حجاب نداشته. حسین اشتری گفته موضوع در دست بررسی است و نتیجه هنوز معلوم نشده، اما نیروی انتظامی حکم بازداشت آن زن را داشته است. این در حالی است که از ونهای گشت ارشاد فقط برای بازداشت افراد به گفته پلیس بعد حجاب استفاده می شود. چندی پیش ویدیویی منتشر شد که یک مأمور زن و یک مأمور مرد زنی را با کشیدن مو به داخل ون گشت ارشاد هل می‌دهند و سر او را به سقف ون می‌کوبند. همزمان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به روزنامه همشهری گفته نوع مواجهه با مردم به دلیل بدحجابی نباید شبیه برخورد مجرمان خطرناک باشد. محمد صالح هاشمی گلپایگانی گفته طرح عفاف و حجاب قرار بود در شکل‌ها و قالب‌های مختلفی انجام شود، اما متاسفانه مجریان این طرح عملکرد خوبی ندارند. او تأکید کرد در حال حاضر سیاست‌گذاری عقلانی در اجرای این طرح وجود ندارد و حتماً باید درباره آن بازنگری اساسی انجام شود. توضیحات بیشتر در همین رابطه را از همکارم ساناز قاضی‌زاده از لندن بشنویم.
خب گشت ارشاد در سالهای گذشته رفتار خشونت‌آمیزش رو ما هر بار دیدیم و واکنش‌های مسئولین هم به این رفتار خشونت‌آمیز هر بار مشابه همین بار بوده. هر بار مثلا در مورد دختری که در تهران پارس، در پارک در تهران پارس به اون شیوه خشن کتکش زدن و وارد ماشین گشت ارشاد کردن، گفتن مامورین، دو تا مامور عزل شدن. در مورد آبان 98 ببخشید در مورد تیر ماه 98 یک برخورد مشابه دیگری با یک زن شده بود و اون رو هم با برخورد خشونت‌آمیز بردن با داخل ون کردن. اونجا هم دقیقاً همین شیوه برخورد شد. ارگانی که 26 جای مختلف دایره دار این هستن که مسئولیت طراحیش رو دارن، الان می‌بینیم مقامات میگن که ماموران همه چیز رو گردن ماموران انداختن. ماموران آموزش دیده نیستن. ماموران از سال 84 تا الان آموزش ندیدن که چگونه حقوق شهروندی شهروندان رو رعایت بکنن. ماموران عزل میشن. ماموران هر بار همه چی گردن اونها میفته، اما مسئولان چیزی که براشون اتفاق میفته این هستش که حرفای گذشته رو تکرار میکنن، با اینکه از صدا و سیما گرفته تا وزارت اطلاعات تا وزارت آموزش و پرورش هر کدوم بخشی دارن در مورد امر به معروف و نهی از منکر و همین طرح، هیچ کدوم میبینی که وظایف شهروندی، حقوق شهروندی رو در حقیقت براش متصور نیستن. یک این برخورد البته ادامه دار بوده، شهروندان رو هم با هم دیگه به نوعی میبینیم در سالهای گذشته به جون هم دیگه انداختن. یادآوری میکنم هفته نیروی انتظامی هست، شعار امسال این هست پلیس مقتدر، قانونمدار و امین مردم، که گشت ارشاد که یکی از نمادهای پلیس هست در تهران، میبینیم که در ایران در حقیقت ببینیم با شهروندان چگونه برخورد میکنه و نتیجه برخورد خشونت‌آمیز اونها هم میبینیم که چه رفتاری هست بین خود شهروندان که در اصفهان یک نمونش رو دیدیم.
توضیحات همکارم ساناز قاضی‌زاده از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.